سلام، شما اولین قسمت از رادیو کشاورز باشی رو میشنوید. من مجید اقبالی خیلی خوشحالم از اینکه قراره در کنار هم کلی چیز یاد بگیریم. هدف از ساخت پادکست های کشاورز باشی اینه که به چالش هایی که کشاورز ها با اونها مواجه میشن بپردازیم و کاری کنیم که در پایان هر قسمت کمی دیدگاهمون نسبت به اون موضوع عوض بشه. اگه بخوایم با یه دید باز به موضوع نگاه کنیم، خب مسلماً این فقط کشاورزی امروز ما نیست که چالش ها و مسائل خیلی زیادی داره و از همون ابتدای اختراع کشاورزی انسان با مشکلات خیلی زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. و درسته که انسان اولین موجودی نبود که کشاورزی رو اختراع کرد، قبل از اون مورچه ها و خیلی از حشرات دیگه از مسیر کشاورزی غذای خودشون رو به دست می آوردن، اما این انسان بود که تونست بیش از هر موجود زنده دیگه ای با این چالش ها مقابله کنه تا به پیشرفت برسه. همیشه برای اینکه تغییری توی وضعیت کار و زندگیمون ایجاد کنیم، بهتره یه سری سوال از خودمون بپرسیم و وضعیت موجود رو به چالش بکشید. بذارید با یه داستان جالب پیش بریم. یه روزی یه آقایی که ذهن چالش پذیری داشت و عاشق سبزی پلو با ماهی بود، موقع شام از همسرش پرسید چرا ماهی رو درسته سر میز شام نمیاری و قبل از سرخ کردن سر و دم اونو میزنی؟ زن یه کمی فکر کرد و گفت خب همه همین کارو میکنن. مرد گفت نه، اتفاقا من خیلی جاها دیدم که ماهی رو درسته سر سفره میارن. خانم گفت من علتشو نمیدونم، ولی وقتی بچه بودم این کارو از مادرم یاد گرفتم. چند هفته بعد وقتی توی یک مهمونی همه دوره هم جمع شده بودن، مرد که کنجکاویش بالا گرفته بود این سوالو دوباره از مادر خانومش پرسید و مادر خانومش هم همون پاسخ مشابه خانومش رو به اون داد و گفت من همین کارو از مادرم یاد گرفتم و قدیمی ها معمولا کاری رو بدون دلیل انجام نمیدن، حتما یه دلیلی داشته دیگه. مرد که دیگه این سری واقعا کنجکاو شده بود، تلفنو برداشت، با مادر بزرگ همسرش تماس گرفت و بعد از کلی احوالپرسی از اون پرسید چرا شما قبل از سرخ کردن ماهی سر و دم اونو میزنید؟ مادر بزرگ اول یکم توی فکر فرو رفت. بعد همونطور که خاطرات جوونیشو پیش خودش مرور میکرد، با افسوس به گذشته خنده‌ای کرد و گفت سالهای دوری که شما از اون حرف میزنید، من توی آشپزخونم ماهی تابه کوچیکی داشتم که ماهی درسته توی اون جا نمیشد و مجبور بودم برای سرخ کردن ماهی ها قبلش سر و دم اونها رو قطع کنم، بعد اونها رو سرخ کنم. این دقیقاً داستان خیلی از کارهاییه که در طول روز ما طبق عادت‌هامون داریم اونها رو انجام میدیم و شاید واقعاً هیچ وقت این سوال برامون پیش نیومده باشه که چرا ما باید این کارهای تکراری رو انجام بدیم. اگه بخوایم کمی ریشه‌ای‌تر به چالش‌هایی که توی کشاورزیمون باهاش مواجهیم بپردازیم و روش‌های فست فودی و یک شبه که پیامدهای خیلی زیانباری هم تا به حال برای ما داشته رو کنار بگذاریم و اساسی مشکلات رو حل کنیم، بهتره که دوربینمون رو کمی بالا بیاریم و از زاویه بالا به مسائل نگاه کنیم و ببینیم تمام این مشکلاتی که این روزها باهاش مواجهیم، آفات، بیماری‌ها، خشک شدن درختامون، بی‌کیفیت بودن خاک، جذب نشدن عناصر و تمام این مسائلی که این روزها خستگی کار کشاورزی رو توی تنمون چندین برابر میکنه، اصلا از کجا شروع شد؟ ما میدونیم این بیماری ها، بالا رفتن مقاومت آفات به سموم، ضعیف‌تر شدن سیستم دفاعی خود گیاهان در برابر تنش ها، اینها کاری نیست که توی یکی دو روز اتفاق افتاده باشه و فرایندیه که بر اثر اشتباهاتی که سالهای سال ما دچار اونها بودیم و هی پشت سر هم اونها رو تکرار میکردیم اتفاق افتاده. پس این بار هم یک شبه و فست فودی نمیخوایم اونها رو حل کنیم و میریم که اونها رو ریشه یابی کنیم، پارامترهای مختلفی که اثرگذار بودن توی این غذایا رو بسنجیم و با صرف زمان لازم روال درمان رو طی کنیم و انشالله به نتیجه برسیم. پس دوربینمون رو بالا میبریم و از اون بالا نگاهی میندازیم به 12,000 سال پیش، جایی که انسان بعد از گذشت چند هزار سال زندگی و خوردن گیاهان و حیوانات وحشی متوجه شد که درون گیاهانی که میخوره چیزی برای ساخت یک گیاهچه جدید وجود داره که امروز بهش میگیم بذر. این کشف تبدیل شد به سرنوشت سازترین کشفی که انسان تا به حال تجربه کرده و ما فهمیدیم که میتونیم گیاهان رو رام کنیم و لازمه این کار فداکاری بود. چرا میگم فداکاری؟ برای اینکه بذری که انسان میکاشت معلوم نبود کی به ثمر برسه و اصلا نتیجه‌ای داشته باشه یا نابود بشه. یا شاید بهتر باشه اینجوری بگم، برای پاداشی که ممکن بود خیلی زود به دستش نیاره یا اصلا به دستش نیاره و نابود بشه، ما برای اولین بار به آینده فکر کردیم و روی گیاهان سرمایه گذاری کردیم. در اختیار گرفتن و رام کردن گیاهان خب برای ما فواید خیلی زیادی داشت و روش زندگیمون رو به کل عوض کرد، تا جایی که شکار کردن و پیدا کردن غذا از طبیعت رو کلا فراموش کردیم و متکی شدیم به محصولاتی که کربوهیدرات بالایی دارن و این باعث شد وقتی که بارون نبارید یا آفت به محصولاتمون زد، قحطی هایی به وجود بیاد که تونست 10 میلیون نفر در هند توی قرن 18 و 100 میلیون نفر در چین توی قرن 19 رو بکشه و بزرگترین امپراتوری های حاکم بر دنیا رو به شکست واداره. به مدت چندین هزار سال، البته از زمانی که آمار ثبت شده، جاهای خیلی زیادی روی زمین وجود داشت که مردم گرسنگی میکشیدن و جالبه بدونید که توی سده 18 میلادی با ورود یه سری گیاهان جدید از آمریکا به اروپا، دو تا محصول توی کشاورزی یعنی ذرت و سیب زمینی تونست موفقیت‌های خیلی بزرگی کسب کنه و باعث رشد جمعیت و جلوگیری از گرسنگی در اروپا شد. ذرت و سیب زمینی به دست اومده از مقدار معینی زمین چندین برابر گندم و جویی که قبلا کش می‌شد کالری تولید می‌کرد و سیب زمینی به غذای اصلی مردم ایرلند تبدیل شد. سال 1845 بیشتر محصول سیب زمینی ایرلند سیاه و خراب شد. هیچ کس نمیدونست که چرا این اتفاق افتاده و کشاورزا سیب زمینی هایی که به نظر می رسید سالم هستن رو برای سال بعد کاشتن. محصول سال 1846 به طرز فاجعه باری از دست رفت. قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرد. خانواده هایی که توهی دست بودن چیز برای خوردن نداشتند. گرسنگی افراد رو در برابر بیماری ها ناتوان می کرد و در اثر گرسنگی و بیماری های ناشی از اون بیش از 1 میلیون نفر جان باختند و در سال 1850 کشف شد که سولفات مس میتونه تا حدودی جلوی این بیماری رو بگیره. عامل اون بیماری که باعث کشته شدن تعداد زیادی انسان شد که کشاورزای ایرلندی ورشکسته شدند و باعث شد که بخش بزرگی از خاک ایرلند از امپراتوری بریتانیا جدا بشه، پیامدهای خیلی بزرگ دیگه‌ای هم داشت که توی کتاب انقلاب کشاورزی به خوبی به اونها پرداخته شده. قارچ کوچیکی بود به نام فایتوفترا اینفستنس که در صورت مساعد بودن شرایط برای رشد این قارچ میتونه در عرض 10 روز کل مزرعه رو آلوده کنه و امروز کارشناسای گیاهپزشکی به خوبی میدونن که با استفاده از رعایت عایش و تناوب چند ساله با گندم و جو و انتخاب قده های سالم و ضد عفونی بذر قبل از کاشت، جمع‌آوری کامل قده های سیب زمینی بعد از برداشت و همون بهداشت مزرعه، برنامه غذایی و کوددهی مناسب و استفاده از قارچ‌کش های مسی به خوبی میشه جلوی این بیماری رو گرفت. کشاورزا مزایای انتخاب ارقام مقاوم رو برای پیوند زدن میدونستن و به این درک رسیده بودن که اگه رقم‌های مقاوم‌تر رو انتخاب کنن کمتر درگیر آفات و بیماری‌ها و تنش‌ها میشن. ولی اینکه چطور این اتفاق میفته و چطور این ویژگی به نسل‌های بعدی گیاهان و بذرهای اونها منتقل میشه همیشه براشون یک معما بود، تا اینکه آقای چارلز داروین کشف کرد که گونه‌ها طی فرایند انتخاب طبیعی تغییر میکنن، یعنی محیط زیست خودش انتخاب میکنه که گیاهانی که در برابر آفات و تنش‌ها و حوادث مقاوم‌ترن باقی میمونن و تولید مثل میکنن و این ویژگی مقاومتشون رو به نسلهای بعدی خودشون منتقل میکنن و همونطور گونه هایی که ضعیفن با از بین رفتنشون، با مرگشون باعث میشن که این ویژگی ضعف هم با اونها از بین بره و این ویژگی مقاومت باشه که به نسلهای بعدی منتقل میشه. در همون زمان آقای مندل مطالعاتی رو شروع کرد تا متوجه بشه که چطور میشه این ویژگی‌ها در گیاهان به نسل‌های بعدی منتقل میشن و چطور میشه پیش‌بینی کرد که وقتی که یک گیاه قد بلند یا قد کوتاه رو پیوند میزنید چه محصولی به دست میاد در نهایت، یا وقتی یک نخود سبز با زرد گرد افشانی انجام میده بذری که تولید میشه چه رنگی از کار در میاد. اینجا دقیقاً پایه‌های شکل‌گیری همون علمیه که امروز با اون بذرهای مقاوم در برابر انواع بیماری‌ها، تنش‌ها و شرایط محیطی تولید میشه و دقیقاً شما میتونید انتخاب کنید نوع گوجه‌ای که می‌کارید گرد باشه، آبدار باشه، به انواع بیماری‌های قارچی مقاوم باشه یا نه، شرایط کم آبی رو بتونه تحمل کنه یا نه، و کلی قدرت انتخاب دیگه که با توجه به شرایطی که توی منطقتون دارید میتونید مقاوم‌ترین بذرها رو انتخاب کنید. آقای چارلز داروین، آقای مندل و کسی که اثر سولفات مس رو روی بیماری های قارچی کشف کرد، اینها همه کسانی بودند که دوست نداشتن به بقیه نگاه کنن و از اونا تقلید کنن و کارهای اونا رو تکرار کنن. اونها دنبال نتایج جدید بودن و جسورانه کارهای جدیدی انجام میدادن، هرچند اوایل توسط خیلی از اطرافیان به تمسخر گرفته میشدن، ولی اونها یک چرایی توی ذهنشون داشتن و ذهن خودشون رو به چالش میکشیدن. توی کشاورزیمون اگه واقعا به دنبال پیش رفتیم، بهتره که وقتی میبینیم همسایه‌ها دارن سم یا کودی رو استفاده میکنن، به جای تقلید کردن و اینکه سریع بریم سم فروشی و همون سم و کود رو بخریم استفاده کنیم که از بقیه عقب نمونیم، بهتره قبلش از خودمون بپرسیم الان نیاز زمین من چیه؟ این به نظرم اولین گام پیشرفت توی کشاورزیه و بهترین سوالیه که یک کشاورز میتونه اول از خودش و بعد از یک کارشناس کاربلد بپرسه. پس تقلید توی کشاورزی ممنوع و یاد بگیریم که برنامه غذایی و سمپاشی مثل اثر انگشت منحصر به فرده و برای هر زمین اگه بخوایم عملکرد خوبی داشته باشیم باید کاملا متفاوت و مختص همون زمین باشه. انسان سالها گرسنگی کشید، دنبال غذا دوید، بعد یک نفر متفاوت فکر کرد، بذر و کشاورزی رو کشف کرد، چندین سال اینطوری کشاورزی کردن، بعد انسانهای متفاوت فکر کردن، روشهای کشاورزی تغییر کرد، از فدرال و ارباب و رعیتی تغییر کرد و همینطور پیش رفت و پیش رفت و پیش رفت. سالها یک نواخت بود، افراد زیادی به خاطر این یک نواختی از بین رفتن، باز یک گروهی متفاوت فکر کردن و تغییر ایجاد شد تا اینکه امروز کشاورزی ما بدون داشتن دانش دیگه واقعا شدنی نیست و زمین‌های ما اون حاصل خیزی قدیم رو ندارن. دیگه آفات خیلی زودتر از قدیم به مرحله طغیانی میرسن و کل زمین رو نابود میکنن. امروز باید کشاورزیمون در کنار فکر اتفاق بیفته، باید یا خودمون قدرت تحلیل شرایط محیطی، آنالیز خاک و آب و اینها رو داشته باشیم یا از کارشناس کمک بگیریم، وگرنه فقط داریم آب و خاک رو هدر میدیم و نمیتونیم به استانداردهای برداشت توی دنیا برسیم. توی این داستان‌ها دیدیم که میلیون‌ها میلیون انسان جون خودشون رو به دلیل نبود دانش و آگاهی کافی از دست دادن، از گرسنگی تلف شدن، و میخوام بگم که این فقط مربوط به گذشته نیست و همین امروز هم کشاورزی ما باعث شده با اشتباهاتی که داره خیلی از اطرافیان ما جون خودشون رو از دست بدن. و حالا توی قسمت‌های بعدی خیلی بیشتر به این موضوع میپردازیم و شاید با خودتون فکر کنید که این همه سال خب بالاخره طول کشیده که ما تونستیم خیلی چیزها رو کشف کنیم و به علم دست پیدا کنیم، ولی من میخوام بگم به همین اندازه‌ای که ما الان به علم امروزمون دلخوشیم و به اون میبالیم، در گذشته هم انسان دقیقاً اینطور فکر میکرده که اکثر چیزها رو میدونه، خیلی چیزها رو بلده و دیگه دلیلی برای آموزش دیدن وجود نداره. یک جمله خیلی خیلی پرمعنا هست که میگه دشمن دانش جهل نیست، دشمن دانش توهم آگاهیه. یعنی دقیقاً یادگیری ما از اونجای شروع میشه که قبول کنیم چیزی رو بلد نیستیم و تا زمانی که فکر میکنیم کاری رو بلدیم هیچ چیز یاد نمیگیریم. بیایید داستان ماهیتابه رو دائما پیش خودمون تکرار کنیم و اینطور فکر نکنیم که خب ماهی دیگه باید سر و تهش رو زد، همه همین کارو میکنن، بعد اونو سرخ کنیم. یک چرایی توی ذهنمون برای همیشه ایجاد کنیم و وقتی که کسی رو میبینیم که داره سیب زمینی میکاره از خودمون بپرسیم که چرا باید سیب زمینی زمینی بکارم؟ چرا الان باید کود مرغی استفاده کنم؟ سم زمستانه بزنم یا هر کار دیگه ای؟ آیا واقعا اولویت زمین من همون کاریه که حاج رمزون و غلام عباس الان دارن انجام میدن یا نه شاید زمین من اولویت های دیگه ای داشته باشه؟ سعی کنید مدام داستان مایتابه رو توی ذهنتون مرور کنید. توی تمام این ماجراهایی که شنیدید، کشاورزای سیب زمینی کار، فئودال‌ها، اینا برای مدت طولانی داشتن کارهایی که دیگران انجام میدادن رو تکرار میکردن. هدف از شکلگیری رادیو کشاورز باشی اینه که خودمون رو به چالش بکشیم و متوجه اشتباهاتی که تا به حال توی کشاورزیمون انجام میدادیم بشیم و دیگه اونها رو تکرار نکنیم. برای اینکه به نتایج جدید و فوق‌العاده‌ای برسیم که تا به حال به اونها دست پیدا نکردیم، باید کارهای جدید و فوق‌العاده‌ای انجام بدیم که تا به حال انجام ندادیم. رادیو کشاورز باشی هم همینطوری شکل گرفت. آموزش به طریقی که تا به حال انجام نشده. قراره در کنار هم با به چالش کشیدن کارهایی که تا الان انجام میدادیم، اتفاقهای جدید و فوق‌العاده‌ای رو توی کشاورزیمون رقم بزنیم. و به عنوان جمله آخر دوست دارم بهتون بگم که اگر معنای کلمه کشاورز رو توی اینترنت جستجو کنید، میاد کشاورز به کسی گفته میشه که برای تولید غذا و بهره برداری اقتصادی به کشت و کار در زمین کشاورزی میپردازه. من معتقدم امروز با این شرایط اقتصادی و قیمت کارگر، کود، سم، بعض این همه نهاده و اینها، خیلی ها فقط دارن آب و زمینشون رو هدر میدن و کشاورزی نمی کنن، بهره‌وری اقتصادی ندارن، صرفه اقتصادی براشون نداره. کسی میتونه به معنای واقعی کشاورز باشه که مدام سعی در تغییر کارهای سنتی که انجام میداده داشته باشه و دائما در حال یادگیری باشه؟ اگه تصمیم داری کشاورز باشی و کمک کنی غذای با کیفیت تر و بیشتری برای انسانها تولید کنی و خودت هم صرفه اقتصادی از کاری که داری انجام میدی داشته باشی، رادیو کشاورز باشی توی قسمت‌های بعدی منتظرته.